بابا والا خوب شدم این مکتب دخترها بسته شد.
ما خودم نظر هستیم دخترها باید دیگ و کاسه کدن یاد بگیرن، خیاطی میاتی یاد بگیرن، همین مکتب ها بیخی دخترها شمسفید کدن.
ما خو حریف زنم نمیتونم شوم، چند سنف درس خوانده آل تا گب میزنم، از کتابا برم دلیل میکشه که ما اینی حق داریم، خلاصه گب زده رئیس با سنت.
جای تو بودم در دانش میدادم، حالا خود دیگه زنیت از اختیارش داری، دختر مال مردم هست. من خونم اندام دخترم از سنف چهار بیشتر درس بخوانم، مورم نباید میخوان.
خوب کدی خوب کدی، یک دختر درس بخونه که چی شده؟
تو خود دختر تا سنف یازده دوازده درس خونده؟
باور کو من راضی به درس خوندنش نبودم.
خوب
خوش داشتم که نمانم دیگه درس بخونم، ولی زنم نمیمان که باید دختر ما باید تحصیل کنه و تو گپا. گفتم که حریفش نمیتونم شوم، ولی مکتبا بسته شد. ما کلچه پخ کردم.
از راستی میگی؟
نه برو از نصیر پرسام.
بشک
دخترم عیف شد، اگه نه که امسال دانشگاه می رفت.
چی عیف شد؟ دختر مال مردم است، ما که سرش دامت بکشیم باز مال مردم میشه دیگه زن.
یعنی چی که دختر مال مردم است؟
نه تو بگو مال مردم نیست. آنه شوی میکنه میره خانه شوش، زامتش ما میکشیم میره خانه یک نفر دیگر آباد میکنه. همین خوب شد مکتبا و دانشگاه برایشان بسته شد، شکر.
باز کد که شیشتی و ایگه پارو یاد گرفتی؟
گوش کن، دیگه خلاص شد و زمانایی که شما زنا سر ما رد یافته بودن، حال دوره فرق کده زن، فرق کده.
من ایج ایگه پای تو رو نمیفهمم.
میفهمی، خوبم میفهمی. راستی تیاری بگیر که بر نفیس جان ما خواستگار میایه.
خواستگار؟
بلا
کی هست؟
خانه خوارم رفته بودم، خوارجانم گفت که بیادر جان اجازه بتن که بر ارسلان ما بیایم خواستگاری دخترت.
چی؟ ارسلان؟
چرا تو چشمایتو کشیدی؟
او را خب میفهمی که چندان عقل و هوش سمسعی نداره.
زن و تو رام که میگن نیست، یک ذره کم عقل است، ولی خب من نتونستم به خوارم بگویم نه.
خیر است، تو نتونستی نی بگویی؟ من خودم برش میگم، اصلا همی حالا تلفن میکنم که ایش زامت نکشن بیای نیتا که باز ما در اینجا نی بگویم، دم پشت تلفن جوابشان میکنم.
نه توی کار نمی کنی، فهمیدی؟
چرا، اتفاقا همی کار میکنم. ما دختر خود از سر رو ناوردیم که به ارسلان بتون بوام، به ارسلان دیوانه که نامدار است.
چوب باش یک لحظه، مگم دست توست؟ من وقت گب زدم که تو خورمان فیصله کدم.
اتفاقا تو نباید فیصله کنی، این انتخاب نفیسه جان است، او باید تصمیم بگیره.
نفیسه جان سر گپ پدر جان خود گپ نمیزنه.
گپ میزنه به خاطر ای که بچه عمی خودم میشناسه که دیوان است، عقل هوش نداره.
الله این اعصاب من رو خراب میکنه. ببین ما تصمیم خود گرفتیم، من دختر خود به بچه خوارم میتونم دیگه گپ نباشه. ما از وقتم در نظر داشتم که بچه خوارم دامادم شوه.
اون بچه خوار دیوانه دامادت شوه؟
لا حول ولا.
من نمیفهمم که تو چطور راضی میشی که پاره تنت ما بین آتش پرتی دادستی.
ای گپا چی مانو، ارسلان بچه خوبه سوان.
بچه خوب است از خاطر که هیچ عقل نداره، شعور نداره، اوش نداره، اوش تکلش نیست، گوش افتاده تو تی زیاتی و ریکمبخ.
زن سمسای کو دگام بهتر از بالای گپ ما گپ نزنی که باز بد میشه برات.
ما اگه زنده بودم که نمیمانم این وصلت صورت بگیره، فهمیدی یا نی؟
باز میبینی
خواه های خود حق ندارن که در خانی و بانن، باز تو میبینی.
باز میبینی نه نشانم بتون.
انشالله که روابطتان گل و گلزار باشه، دلی باشه، عاشقانه باشه و با پای همدیگه پیر شین.
آخر با پای عشق تو، آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. نگاه با سوزنه مژگان چو میکشم، مژگان چو میکشم. تار نگاه با سوزنه مژگان چو میکشم، مژگان چو میکشم. هر بخیه بدل بزنم چیر میشود، چیر می شود. هر بخیه بدل بزنم چیر می شود، چیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. بزن برای نه دل همین دمان، دل همین دمان. نقشه بزن برای نه دل همین دمان، دل همین دمان. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو.
آهنگ زیبایی بود با صدای فرهاد دریا تقدیم حضور شما دوستای عزیز شد. رسیدیم به ساعت 11 به وقت افغانستان. دکتر حوریا بیانی کارشناس برنامه آماده صحبت هستند درباره اعتدال و میانه روی در روابط ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی سلام علیکم. خیشتنداری و میانه روی اگر به معنای تسلط عقل و خرد بر احساسات باشه، یعنی در برابر هر واقعی و در مواجهه با هر مشکل و سوالی تلاش ما بر این است که چند لحظه توقف کنیم و در لحظه و به صورت آنی پاسخ ندهیم، به خاطر اینکه پردازش اطلاعات و داده ها و تحلیل اونها و همینطور دستیابی به یک پاسخ درست احتیاج به زمان دارم. نیاز نیست که ما در همان لحظه در همان موقعیت و وضعیت پاسخ بدیم. شاید شما هم برخورد کرده باشید با آدم هایی که گمان می کنند هر چی که سریع‌تر پاسخ بگویند بیشتر توانستند که از حق خودشان دفاع کنند. انگار جواب ها و پاسخ های آماده‌ای در جیبشان هست که در لحظه ارائه می کنند. شاید برای موقعیت های عادی و تکراری چنین کاری شدنی باشه و مشکل خاصی را هم برای ما و شما ایجاد نکنه. اما اگر دامنه فراگیری مشکل و مسئله وسیع و وسیع تر باشم، اگر شدت مسئله شدید و شدید تر باشم، در اون صورت آیا با پاسخهای کلیشه‌ای و تکراری میشه که مسئله را جواب گفت یا نه؟ باید به اون مسئله در امو فضایی که ایجاد شده با توجه به شرایطی که خود ما به عنوان فردی که قرار است حل مسئله انجام بدیم به امکانات و توانایی ها و احیانا نیروهای کمکی و به همه اینها باید فکر کنیم. پس چند لحظه باید تأمل کنیم. دوستان روانشناس ما هم بارها توصیه می کنند که وقتی که مواجه می شید با یک وضعیتی که در او احساسات شما تحریک می شه، یعنی مسئله ایجاد شده که به لحاظ تأثیر و به لحاظ فراگیری بسیار فراگیری زیادی داره و تأثیر زیادی هم بر زندگی فردی یا اجتماعی شما خواهد داشت، در اون صورت یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه توقف کنید و بعدن حتی وقتی که یک پاسخ عاطفی میخواین داشته باشید با همی توقف چند ثانیه‌ای کار انجام بدید. حالا این حرف ما به این معنا نیست که ما دچار افراط و تفریط شویم و در همی هم باید بتانیم اعتدال را رعایت کنیم. چطور از حالت اعتدال خارج میشیم؟ همچنان که اون فردی که در لحظه پاسخ میده احتمال خطای او زیاد است، فردی که به تعویق مندازه به نحوی که تعویق مخل است، مخل حل مسئله است، مخل پاسخگویی است. فرض کنید همسر شما، اولاد شما، نزدیک شما و دوست صمیمی شما طرح مسئله‌ای دارن. شما نمیتونید که براحتی به ساعت‌های دیگه او را موکول کنید و یا ای که نه باب گفتگو را ببندید و روز دیگه، فردا و پس فردا و هفته دیگه او را پاسخ بگویید. چون توقع میره از شما که همراه با همدلی در حل مسئله هم کمک کنید و اگر همراهی را نداشته باشید خود او میتونه یک مسئله دیگر در روابط عاطفی شما ایجاد کنه. پس همچنان که پاسخدهی سریع و در لحظه میتونه آسیبزا باشه، تعویق پاسخدهی به زمان نامعلوم و دور هم میتونه ضرر داشته باشه. از این افراط و تفریط کسی به دور است که بتانه هم فرصتی برای فکر کردن برای خود ایجاد کنه و هم این فکر کردن را چون در گذشته تکرار و تمرین داشته بتانه که در زمان مناسب انجام بده و راه حل ارائه کنه. حالا راه حلی که شاید خود او حل کننده مسئله باشه یا ای که نه برای دیگری طرح و ایده ای ارائه کنه. چرا اینقدر از اعتدال میگیم؟ چرا به دنبال این هستیم که یک زندگی همراه با میان روی داشته باشیم؟ ببینید عزیزان من، هرچه که آسیب و ضرر در روابط اجتماعی ما کمتر و کمتر شوه، به همون نسبت آرامش ما بیشتر و بیشتر خواهد بود. در رابطه‌ای که یک فرد با همسر خود داره، با اولاد خود داره، با پدر و مادر خود داره، با گروه‌های مختلف دوستان و همکاران و همشهری‌های خود داره، و همینطور در رابطه‌ای که یک فرد به عنوان یک انسان با خالق خود دارم و همینطور با پیرامون و سایر مخلوقات خداوند، هرچه تسلط خرد و اندیشه بر رفتارهای ما بیشتر شود، به خاطر او اطمینان قلبی که در ما ایجاد میشه، ما دارای آرامش و احساس رضایت میشیم. و یک فردی که آرام است، فردی که عذاب وجدان نداره، فردی که میدانه که تمام آنچه که در اختیارش بوده را به خدمت گرفته تا مسئله ای را حل کنه، با این آرامش میشه که تداوم زندگی و حیات برای او آسانتر باشه، برای او خوشایندتر باشه. اما باز همین نکته را هم باید دقت کنیم که دوچار مغالطه نشیم، چون گاهی اوقات ما فکر میکنیم، اندیشه میکنیم، تحلیل میکنیم و گاهی گمان میکنیم که فکر کردیم. برای این کار مهارتی وجود دارم، برای اینکه ما فکر صحیح را از ناسحیح بشناسیم و اگر گرفتار مغالطه هستیم از او خارج شویم. و او مهارت تفکر انتقادی است، مهارت چطور اندیشیدن و مهارت تفکیک سره از ناسره، درست از خطا. مجموعه مهارت هایی که ما به مرور اونها را یاد میگیریم، ما را تبدیل میکنه به انسانی که میتونه از عهده زندگی برایه. هیچ کدام ما در بد و تولد این مهارت ها را نداریم، اما میشه که به مرور، میشه که با خودآگاهی که از خودمان به دست میاریم، به سمت کسب این مهارت ها و این داشته ها حرکت کنیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر هوریا بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز. پیامک بخونیم از صفا جان سادات عزیز و برادرزاده نازنینشان مهر ماه سادات عزیز که نوشتن قلبی خاکی داشتم، آدم ها خیسش کردند، گل شد، بازی کردند، خشک شد، خسته شدند، زدن شکستند، خاک شد، پا رویش گذاشتند، رد شدند. آخی و گفتن سلام خاله جان گلم، خوب هستین؟ وقت شما خوش. تشکر از مهمای عزیز و ادامه دادن که این چشمها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کویر، برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان، برای خیره شدن به جاری آب شاید، اما برای ساعت پشت ساعت، شب پشت شب خیره ماندن به نور مهتابی مانیتورها آفریدن نشدن. سلام خاله جیگرک، ما ایشتنم خوبیم، ویده جان، پری جان، باقی همکارا خوبن. خب خوشحال شدیم از صفا جان عزیز و مهر ماه سادات عزیز، شنونده های خوب و نازنین ما از هرات.
به چرخا در برم رفت کنم گو، مرا مستم کنو نعر زنم گو، کو به کو آمدم، مو به مو آمدم، تا
خارجی سوی تو دیدم، سمت او آمدم، مو به مو آمدم، من کو به کو آمدم، خارجی سوی تو دیدم، سمت او آمدم، دل ای دل، ای دل ای دل، ای دل ای دل. عقل مرا بوش مرا برد، چشمان تو ایمان مرا، عقل مرا برد، چشمان تو دل دادی او گشتم و میکشد مرا، خم ابروی تو سر به سر دل من نزار، عشق منو دیگه در نیار، عاشق چود منم یه بار جون تو، کو به کو آمدم، مو به مو آمدم، تارگی سوی تو دیدم، سمت او آمدم، مو به مو آمدم، من کو به کو آمدم، تارگی سوی تو دیدم، سمت او آمدم، دل ای دل، ای دل ای دل، ای دل ای دل، لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم، هر لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم، بیا جون دلم ناز تو خریدارم، بیا جون دلم، ایمان مرا، عقل مرا، بود چشمان تو، دل دادی او گشتم و میکشد مرا، خم ابروی تو سر دل من نزار، عشق منو دیگه در نیار، عاشق چود منم این یه بار جون تو،
ساعت 11:13 است با وقت افغانستان. همچنان زنده‌باد زندگی رو میشنوین. مطلبی رسید از طرف یکی از دوستای ما، نوشتند که پیش دکتر رفت که برای جلوگیری از چاقی توصیه هایی برش بکنه، حالا از توصیه های دکترم پیشتر رفته، غذا خوردن به حدی کم کده که هفته پیش دو دفعه چنان زوف سرش آمد که دیگه بیخی کارش به سیروم و دوای تقویتی کشید، در حالی که اگه از همو اول میانه روی را در تغذیه خودش رایت میکرد، نه اولا دوچار مشکل میشد که چاق شد و کار به چاقی بکشه، و نه حال که از این طرف فیخی از این طرف بام بفته. و گفته که من خواستم اینمی تجربه ما براتان بگویم که اگه کسایی هم یک مقداره که اضافه وزن دارن و میخواین کم بکنن، یک دفعگی کارشان به سیروم نکشه، ولی از خدا. انشالله که وجود نازنینتان از مریضی ها و بیماری ها دور دور باشه.
پزشکی پزشک ما.
سلام و خوش آمدید خدمت شما دکتر احمدی عزیز، در خدمت شما هستیم.
من خدمت شما خانم بایات و همه همکاران و شنوندگان عزیز سلام تقدیم میکنم.
تشکر که به سیدی برنامه زنده‌باد زندگی تشریف آوردین. آقای دکتر، یک از دوستان شنونده پرسیده که علائم دیابت در دوران جوانی چه چیزایی است؟
ببینین، دیابت و مرض شکر در مجموع در 1% بسیار بالا میتونه بدون علامت باشه.
بله.
این نقطه رو باید ما توجه بکنیم.
بله.
که میتونه بدون علامت باشه، اما در 1% کمتر ممکنه علائمی ایجاد بکنه. شایع ترین علائمش ایجاد تشنگی مفرط و زیاد است.
بله.
یعنی یک نفر متوجه میشه که اخیراً یا از یک وقتی، از یک زمانی دچار تشنگی های زیاد میشه، پر آنوشی برش به وجود میاد، به این معنی که مرتب تشنه میشه و باید آب زیاد بخوره. میتونه علائم بدون هیچ دلیلی خشکی دهان برش پیش بیاید. تکرر ادرار، حجم ادرار میتونه زیاد شه و متوجه میشه که چی شب چی روز بیرون روی و تشناب رفتنش زیاد میشه و ادرار و پیشاب افزایش پیدا کرده. در بعضی افراد ما پرخوری داریم، طرف متوجه میشه که ما بسیار زود گشنه میشم و گرسنه میشم. این گرسنگی مکرر هم میتونه نشانه از دیابت باشه. خود یکمی اگر پیشرفت کنه و توجه نکنن، ممکن است لاغری و کاهش وزن به هر حال بدون هیچ دلیلی متوجه شون که مشکلات ممکنه پیش بیاد. به هر حال پرنوشی، پر ادراری و پرخوری سه تا علامت شایع هست که ممکنه در بعضی از افرادی که دیابت دارن با وجود بیاید که حتما باید بررسی شوند. و در جوانان هم اگر خدای نخواسته یه مشکل پیش بیاید، معمولا تایپ یک هست که به هر حال شرایط خاص خود داره که حتما باید زیر نظر دکتر معالج پیگیری کنن.
بله. بعد علایم مالای دوست از ما گفتن در دوره جوانی با دوره میانسالی تفاوت داره، یعنی اونجا ممکن است که علائم اضافه تری نشان داده شود توسط بیماری؟
نه خیر، اگر دیابت و مرض شکری علامت ایجاد بکنه، میتونه همه ای علائمی که اینجا ذکر شد یا بعضی از علائم داشته باشه. ممکن حتی یکیش باشه، فقط پرنوشی باشه. یا طرف حتی بی جهت دهانش خشک شود. اینا کلشان حتی یک مورد هم قابل پیگیری است که باید پیگیری شود، چی در بزرگسالان باشه چی در جوانی، اما علائم معمولا در جوانها شدیدتر و واضح‌تر است.
بله. بعد این علائم که گفتین پیگیری، این پیگیری اولین کارش چی است؟
اولین کار مراجعه به یک دکتر معالج است، دادن شرح حال است و یک تست و آزمایش خون.
بله.
که باید خونش حتما از ذره میزان قند خون ناشتا و 2 ساعت بعد از ناشتا، چیزایی که الان توسط دکتر انجام میشه، حتما انجام شود. ما این خواهش میکنم شنوندگان عزیز، بیماری دیابت اغلب یک بیماری و مریضی پنهان است، مخفی است. یک مریضی پوت و پنهان است که بسیار آدم ها ممکنه متوجه نباشن. لذا اگر کوچکترین علامتی هم ایجاد میشه، باید سفارش میشه، تاکید میشه که باید آزمایش بتین، حتما این کار رو بکنن.
بله. پس پیش یک دکتر خوب و آزمایش در یک آزمایشگاه خوب و مطمئن.
حتما.
تشکر. ما با یک بچیر با پایان ببرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
میگن که از حسرت لبهای تو مردیم و طبیبان تشخیص نمودند که این مرده شکر داشت.
زیبا بود.
تشکر از شما، خیلی لطف کردین. زنده باشین.
خداحافظ شما.
خب تشکر از شما دوستای عزیز، همچنان با مهر در کنار شما هستیم. تنتان سالم باشه، جانتان جور. بله دیگه، مراقب بودن برای سلامتی یکی از اون چیزایی است که میانه روی درش خیلی مهم است و اگر یک کمی طرفتر شد و یک کمی اون طرفتر، خدای نکرده سلامتی آدم آسیب میبینه. در کنار شما هستیم، همچنان از شما میشنویم. شنیدید که میگن فصل بهار فصل اعتداله؟
اولا سلام،
چون هوا نه سرده نه گرمه، هوا خوبه. دیگه رمضان هم که فصل بهار بود خیلی تاثیر نگذاشت به سرما. هوا خوب بود دیگه، شکر روزه هم خوب بود، روزا کوتاه‌تر بود.
خب با توجه به اینکه ماشاءالله شما بچه کوچیک هم دارید، چند تا بچه دارید؟
3 تا. نه
خدا ببخشه انشاءالله. شما در زندگیتون اهل میانه روی هستید یا نه افراط و تفریط؟
نه میانه روی.
چرا میانه روی رو دوست دارید؟
چون به هر کار میانه روی خوبه، خیلی نه افراط میکنیم نه تفریط.
در تربیت بچه ها، در برخورد، محبت کردن به بچه ها و خانواده هم همینطور اعتدال رو رعایت میکنیم؟
بله، به بچه ها باز بیشتر محبت میدیم که نیاز دارن به محبت والدین. به دختر مثلا صنف 4 به درس ها کمک میکنیم، اونا بیشتر باز محبت اینا.
شما شاغلی؟
من روانشناسم.
روانشناس هستید. خب پس بیشتر محتاط کارید و اعتدال و میانه روی رو بیشتر رعایت میکنید. خب توی شغلتون مشاوره با دیگران و این که با بچه هاتون برخورد داشته باشین، این اعتدال رو چطوری رعایت میکنید؟
من چون شغلم روانشناسم، میدونم همه چیزه باید من اون سبکه که اینا نیاز دارن باشون رفتار میکنن، چیزی که نیاز دارن براشون فراهم میکنم، چون یک مشاورم در کل دیگه.
نه از این که مثلا خیلی خودتون رو صرف کار نکنید که از زندگی غافل بشید. نه. و اونجوری نیست.
نه نه اونجوری نیست. به خونه هم میرسم، به بچه هم میرسم.
برنامه روزانه‌تون بین بچه ها و کار چطوریه؟ برای ما توضیح میدید.
کار که برای دو سه ساعتم مشاورم، به بچه هم زیاد میرسم تو خونه، مثلا بیشتر پیش پرستار اینا نمیذارم، یعنی خودم کوشش میکنم براشون برسم، به شوهرم، به خونه، به بچه.
اگر که اعتدال نداشته باشیم در کارهامون و در حال رفتارهامون، فکر میکنید چه مشکلاتی در زندگی به وجود میاد؟
خب زیاده روی در هر کار باعث مشکل میشه، باید همیشه معتدل باشیم، همیشه کوشش کنیم.
متشکرم، ممنون.
تشکر از شما دوستای عزیز. رو به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی هستیم. انشالله که از لحظه‌هایی که امروز در کنار زنده باد زندگی داشتین لذت برده باشین و این هفته هم برنامه به دلتان نشسته باشه. همچنان که گفتیم پنجشنبه گلچینی از برنامه زنده باد زندگی تقدیم حضور شما میشه و سر از شنبه هم بخیر با موضوع خانه. چقدر موضوع خوبی است خانه. انشالله به جمع شما خواهیم آمد. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. خب فرصت خدا حافظی است. پنجشنبه و جمعه بسیار خوب و عالی براتان آرزو میکنیم. تا شنبه به خیر توفیقی باشه و فرصت حضور و گپ و گفت و گل گفتن و گل شنیدن با شما دوستای عزیز. در امان خدا باشین.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم.
بسم الله النور، بسم الله مردم خوب، شنوندگان با عزت و با محبت ما، سلام. روزتان پر از خیر و برکت و خوبی ها انشاءالله. با برنامه دروادی نور از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. تشکر که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. امیدواریم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هدایت را جز از قرآن مجوید که گمراه خواهید شد.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای محسن شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می‌کنند.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که تنها خانه سست بنیاد در قرآن خانه عنکبوت است. تار عنکبوت مقاومت بالایی دارد و در این حال بسیار سبک و انعطاف پذیر است. از این رو برخی آن را فولاد زنده نامیدند. حال سوال اینجاست که چرا با این وجود در قرآن از بیت عنکبوت به عنوان سست‌ترین بیوت نام برده شده است؟ در پاسخ باید گفت سستی معنوی خانه عنکبوت را باید در نظام اجتماعی و روابط خانوادگی عنکبوت ها جستجو کرد که عموماً بر اساس مصالح موقت است، به طوری که هرگاه این مصالح تمام می شود دشمن همدیگر می شوند و برخی دیگر را می کشند. از نظر سستی مادی نیز باید گفت این خود خانه عنکبوت است که سست است، یعنی در مجموع خود خانه عنکبوت خانه ای سست و غیر مطمئن است، نه تارهای تشکیل دهنده آن، به طوری که امنیت زندگی در آن بسیار اندک است و خانه ایست بدون دیوار، سقف، محافظ، ستون و سایبان و در معرض مخاطرات طبیعی و دید شکارچیان قرار دارد، به طوری که این لانه نسبت به لانه جانداران هماندازه عنکبوت مثل مورچه ها و زنبورها بسیار سست، ضعیف و غیر امن است. مثال عنکبوت از مثل‌های زیبای قرآن کریم است که خداوند متعال در سوره مبارکه عنکبوت به آن اشاره کرده است.
شنونده های قرآنی، قرآن کتابی است فراگیر و همه جانبه که از گذشته و آینده و وقایع گوناگون سخن به میان می آورد. از یک طرف به بیان تاریخ و سرگذشت پیشینیان و انبیا و مردم روزگار قدیم و چگونگی زندگی آنها سخن می گه و از طرف دیگه اخبار و اطلاعاتی درباره وقایع آینده تاریخ به خوانندگان ارائه می ده. همچنین یکی دیگر از ابعاد قرآن بیان احکام و قوانینی است که در سایه عمل کردن به آن مردم از زندگی سالم برخوردار می شوند.
ما رو هدایت می کنه، همه چیز رو تعلیم داده است. باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست. قدم آخر
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزایی لازم نیست. اینا انسان رو نزدیک می کنند.
این نفی ذالک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن.
ممنون هستیم از همراهی شما شنونده ها و همراهان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. نوبت رسید به بخش بعدی برنامه با گویندگی آقای غلامرضا شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 21 تا 29 سوره قلم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فتنادوا مصبحین،
صبحگاهان یک دیگر را صدا زدند.
ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین،
که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید.
فانطلقوا وهم یتخافتون،
آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند
الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین،
مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود.
و غدوا علی حرد قادرین،
آری آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند.
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ،
هنگامی که وارد باغ شدند و آن را دیدند گفتند حقا ما گمراهیم.
بل نحن محرومون،
آری همه چیز از دست ما رفته بلکه ما محرومیم.
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون.
یکی از آنها که از همه عاقل تر بود گفت آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمیگویید؟
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين.
گفتند منزه است پروردگار ما، مسلماً ما ظالم بودیم.
در ادامه آیات قبل این آیات می‌فرماید صاحبان باغ به این امید که محصول فراوان خود را بچینند تصمیم گرفتند که سحرگاهان دور از چشم فقرا و مستمندان به باغ بروند و میوه‌ها را پیش از آن که آنها مطلع شوند یک جا برداشت کنند. بی خبر از آن که شب هنگام سائقه مرگبار باغ آنها را به تلی از خاکستر تبدیل کرده است. صبح زود به سوی باغ حرکت کردند. وقتی به باغ رسیدند با تعجب گفتند که راه را اشتباه آمده ایم و باغمان را گم کرده ایم، این باغ ما نیست. اما لحظه بعد وقتی بیشتر دقت کردند متوجه شدند که راه باغ را اشتباه نیامدند و این همان باغ خودشان است، بلکه در انتخاب راه درست زندگی به خطا رفتند. آنها می‌خواستند نیازمندان را محروم کنند، اما با قهر الهی و نزول صاعقه آسمانی در واقع خودشان را محروم کردند. در این میان یکی از آنها که عاقل‌تر بود با برادرانش گفت من از ابتدا به شما گفتم که از ناسپاسی خدا بپرهیزید و حق محرومان را بدهید. بالاخره با دیدن باغ سوخته برادران بیدار و متنبه شدند و به تصمیم اشتباه خود اعتراف کردند. در پیشگاه خدا خود را مقصر دانستند و گفتند خدایا ما هم به خود و هم به نیازمندان ستم کردیم، هم خود را محروم ساختیم هم نیازمندان را. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، خداوند در اموال ثروتمندان حقی برای محرومان قرار داده است. اگر این حق و حقوق پرداخت نشود قهر الهی را به دنبال دارد. دو، در فرهنگ اسلامی انفاق و از خودگذشتگی زمینه دریافت برکات الهی را فراهم می سازد و در مقابل حرص و بخل مانع کامیابی و استفاده انسان از داشته های خیش است. سه، گاه پشیمانی سودی ندارد و زیان گذشته را باز نمی گرداند، ولی برای آینده مفید است که انسان خطای خود را تکرار نکند. و نکته پایانی این که در تحلیل و بررسی وقایع تلخ و ناگوار خدا را مقصر ندانیم، ببینیم خودمان چه تقصیر و خطایی کرده ایم که گرفتار چنین مصیبت تلخ و دردناکی شده ایم.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق شهر زیبای کابل ساعت 11:52 هست. در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 9-14 سوره اسراء با صدای استاد محمود علی البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا
وكل شيء